ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این دوشنبه 11 روز از نوروز سال 1404 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این یک ساعت از هشدار متقابل رئیس جمهور آمریکا و رهبر جمهوری اسلامی خواهید شنید، از ممنوعیت حضور مارین لوپن رهبر حزب راستگرای اجتماع ملی فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2027 این کشور، و از حمله سایبری به سامانه‌های بانک سپه ایران و افشای اطلاعات هزاران مشتری این بانک خواهید شنید. اما پیش از اینها و بیشتر از اینها همراه خواهیم شد با همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلفنی با شبکه خبری NBC اعلام کرد اگر ایران درباره برنامه هسته‌ای خود با واشنگتن به توافق نرسد بمباران خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه اضافه کرد ایران طوری بمباران می شود که قبلا هرگز مشابه آن را ندیدند. او همچنین تهدید کرد که علیه ایران تعرفه های ثانویه وضع خواهد کرد و در این حال از گفتگوی مقام های ایران و آمریکا خبر داد. آقای ترامپ خواستار آن است که با توافق جدید تضمین شود که ایران قصد رسیدن به سلاح هسته‌ای را ندارد. ایران از تسلیم یک یادداشت رسمی هشدار به دفتر حفاظت منافع آمریکا خبر داد. به گزارش ایسنا در این یادداشت نسبت به هر گونه اقدام علیه جمهوری اسلامی هشدار داده شده است. بر اساس این گزارش با توجه به اقدامات اسرائیل در منطقه و نیز تهدیدات رئیس جمهوری آمریکا، صبح روز دوشنبه سرپرست سفارت سوئیس در ظرفیت حافظ منافع آمریکا از سوی عیسی کاملی مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه به این وزارتخانه فراخوانده و مواضع جمهوری اسلامی به وی ابلاغ شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نماز عید فطر تهران گفت مواضع ما همون مواضعی است که بود و افزود اگر شرارتی انجام بگیرد قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد.
مواضع ما همون مواضعی است که بود، تهدید میکنند که شرارت خواهند کرد، البته اگر شرارتی انجام بگیره ما خیلی اطمینان نداریم، احتمال زیاد نمیدیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره، اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد.
وی در جای دیگری از سخنانش گفت اگر به گفته او دشمنان فکر این باشند که در داخل کشور فتنه به راه بیندازند، جواب آنها را خود ملت ایران خواهد داد. در پی واژگونی اتوبوس مسافربری در محور کرمان مشهد، مسئول وقت پاسگاه پلیس راه چترود کرمان از مقام خود حذف شد. به گزارش ایسنا، احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا با اعلام این خبر گفت بررسی های اولیه حاکی از ضعف در نظارت بر تردد ناوگان حمل و نقل عمومی در این محور بوده و در راستای برخورد با هر گونه قصور اقدام فوری در مجموعه پلیس راه صورت گرفته است. او افزود با این حال تحقیقات برای تعیین علت اصلی حادثه و مشخص شدن میزان مسئولیت سایر سازمان‌های مرتبط همچنان ادامه دارد. از یک شنبه 10 فروردین واژگون شدن یک اتوبوس مسافربری در جاده کرمان راور باعث جان باختن دست کم 14 تن شد. کردهای شمال شرق سوریه با رد اعلامیه قانون اساسی و دولت انتقالی جدید به رهبری احمد الشرع آن را باز تولید اقتدارگرایی خواندند. شورای سوریه دموکرات، شاخه سیاسی نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد منشور جدید سوریه با تمرکز قدرت اجرایی، محدود کردن فعالیت‌های سیاسی و حذف گروه‌های قومی و زنان مسیر دیکتاتوری گذشته را تکرار می‌کند. روز شنبه احمد الشرع رئیس جمهوری موقت سوریه از تشکیل دولتی انتقالی پس از سقوط بشار اسد خبر داد. تنها یک نفر از اعضای این دولت کرد است و آن فرد نیز از مناطق تحت کنترل دولت خودگردان کردها نیست. در حالی که دولت پاکستان به پناهجویان افغان ساکن اسلام‌آباد و راولپندی تا پایان ماه مارس 2025 یعنی امروز مهلت داده بود تا این شهرها را ترک کنند، عملیات بازداشت و اخراج آنها چند روز پیش از موعد آغاز شده است. برخی از این افراد در گفتگو با رسانه‌ها گفتند که ترک پاکستان در مهلت تعیین شده برایشان ممکن نیست، زیرا بسیاری از آنها در پاکستان به دنیا آمده و زندگیشان در این کشور ریشه دار شده است. طبق اطلاعات کمیساریه عالی پناهندگان سازمان ملل، حدود 800 هزار نفر از دارندگان کارت اقامت موقت اکنون در خطر اخراج هستند.
شاهین بشیری بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار داده که اگر ایران درباره برنامه هسته‌ای خود با آمریکا به توافق نرسد، مشمول تعرفه‌های ثانویه می‌شود و بمباران خواهد شد. در تهران هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته اگر به تعبیر او شرارتی از خارج صورت بگیرد، ضربه متقابل محکمی خواهند خورد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 11 فروردین آمریکا و اسرائیل را به ضربه متقابل تهدید کرد.
تهدید می‌کنند که شرارت خواهند کرد. البته اگر شرارتی انجام بگیره ما خیلی اطمینان نداریم. احتمال زیاد نمی‌دیم که از بیرون شرارتی انجام بگیره. اما اگر شرارتی انجام بگیره قطعاً ضربه متقابل محکم خواهند خورد.
آقای خامنه ای این سخنان را ساعاتی پس از آن بیان کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد که اگر ایران درباره برنامه هسته‌ای خود با آمریکا به توافق نرسد، مشمول تعرفه‌های ثانویه می‌شود و بمباران خواهد شد. آقای ترامپ در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبری NBC گفت اگر آنها توافق نکنند، بمباران اتفاق می‌افتد. طوری بمباران می‌شود که قبلاً هرگز مشابه آن را ندیدند. رئیس جمهور آمریکا خواستار آن شد که با توافق جدید تضمین شود که ایران قصد رسیدن به سلاح هسته‌ای را ندارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز 10 فروردین گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه آقای ترامپ با مذاکره مستقیم با آمریکا مخالفت کرده، اما موافق مذاکره غیر مستقیم با دولت دونالد ترامپ است.
جوابی هم که مقام معظم رهبری در رابطه با نامه‌ای که ترامپ فرستاده، برادرم آقای دکتر عراقچی اونو به کشور عمان رسوندن و به دست رابط آمریکایی رسیده و در اونجا هم مذاکره به طور مستقیم رد شده، اما مذاکره به طور غیر مستقیم همیشه ایران در اون رابطه بوده و الان هم مقام معظم رهبری تأکید فرمودن که مذاکره غیر مستقیم همچنان میتونه ادامه داشته باشه.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در توییتی به حرف‌های آقای ترامپ واکنش نشان داده و ضمن متهم کردن ایالات متحده به نقض منشور ملل متحد نوشته است خشونت خشونت می‌آورد و صلح صلح می‌آفریند. ایالات متحده می‌تواند انتخاب کند. نامه رئیس جمهور آمریکا توسط انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی به ایران تحویل داده شده بود و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران 7 فروردین گفت که پاسخ ایران از طریق عمان برای دولت آمریکا ارسال شده است.
مهیار طهماسبی گزارش می‌داد. در همین باره گفتگویی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند، و نخست از او پرسیدم تحلیل او درباره این تبادل میان رهبر ایران و رئیس جمهور آمریکا چیست.
دو نکته در هم صحبت‌های دونالد ترامپ بود، در همین مصاحبه‌ای که در اون ایران رو به بمباران تهدید کرد، و هم در صحبت‌های خامنه‌ای، که نکته به نظر من اصلی و مهمتر هست، و اون هم این هستش که دونالد ترامپ مطرح کرد که ایران و امریکا در حال گفتگو هستند. این نکته خیلی مهمیه. یعنی چند ساعتی بعد از اینی که به طور رسمی پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی مطرح کرد که با چراغ سبز خامنه‌ای گفتگوهای غیر مستقیم رو ما موافق اون هستیم، دونالد ترامپ در این مصاحبه عملا گفتش که ایران و امریکا در حال گفتگو هستند. به علاوه اینه که به گمان من اتفاقا واکنش خامنه‌ای که در اون مطرح کرد، گمان نمی‌کنم از طرف خامنه‌ای که از بیرون به داخل ایران حمله بشه، منظورش این بود که احتمالا ممکنه انفجارهایی در داخل یا ترورهایی انجام بشه که مشخصا اسرائیل رو هدف قرار داد، نشون دهنده اینه که نزدیکی بین تهران و واشنگتن در این 3 هفته گذشته از آغاز ارسال نامه ترامپ تا امروز و پاسخ تهران به واشنگتن بیشتر از گذشته هست و گفتگوها پشت پرده در حال انجامه. به معنای دیگه این رفت آمد بین نامه ها و این کاستی هایی که وجود داره در خصوص گفتگوهای غیر مستقیم از طرف تهران و نتیجه مند بودن گفتگوها از طرف دونالد ترامپ، به نظر من نتیجهش و برایندش اینه که در حال گفتگو هستند دو کشور برای اینه که ببینن آیا نتیجه خواهد داد در آینده این گفتگوها یا نه.
اشاره کردید به گفته های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که گفته که علی خامنه‌ای با مذاکره غیر مستقیم موافقت کرده و همچنین افزوده که این نوع رفتار آمریکایی هاست که ادامه مسیر مذاکره را مشخص می کند. انتظار تهران از این مذاکرات چه هست؟
ببینید، نگاه های مختلف وجود داره. نخست این که بعضی ها هستن معتقدن که به طور کلی دونالد ترامپ به دنبال مذاکرات غیر مستقیم نیست، چون یک رئیس جمهوریه که براش تصویر پردازی بسیار مهمه و از این جهت مذاکرات غیر مستقیم اون تصویری که مورد نظر اون هست رو ارائه نخواهد داد و با این مخالفت خواهد کرد. یا گروهی هستن که معتقدن مذاکرات غیر مستقیم، یعنی پیشنهاد خامنه ای از طریق به طور مثال عمان، هدفش خریدن وقته و برای اینه که بتونن از این طریق امریکا رو بازی بدن، همونجوری که در دوران جو بایدن 18 ماه مذاکرات غیر مستقیم انجام شد و به نتیجه نرسید. به گمان من البته فضا فرق کرده. به گمان من فضا فشارهای روی حکومت، مسئله تضعیف تروریستای شیعه و اسلامی نیابتی جمهوری اسلامی از یک طرف، فشارها از داخل ایران روی رژیم، فشارهای جدی و اراده نظامی دونالد ترامپ برای حمله، حتی حملات تاکتیکی هسته‌ای به خاک ایران، همه اینها معادلات رو تغییر داده و مسئله خریدن وقت مطرح نیست. به علاوه اینه که این مذاکرات غیر مستقیم چیز جدیدی هم برای دونالد ترامپ نیست. ببینید، بزرگترین دستاورد دیپلماتیک دولت ترامپ در حال حاضر این آتش بسی بود که در غزه به وجود اومد و اون هم از طریق مذاکرات غیر مستقیم عملی شد. به گمان من همه اینها نشون دهنده اینه که با اینکه سر و صدای جنگ و حملات، بمباران، نشان دادن موشک ها و غیره مطرحه، اینها بیشتر برای خوراک داخلیه، چه از طرف واشنگتن چه از طرف تهران، و گفتگوها خیلی آرام، شکننده البته و محتاطانه در حال انجام. در مورد نتیجه‌ای که تهران از این مذاکرات میخواد به دست بیاره، به گمان من در وهله اول بقای حکومت هست که قطعاً حمله نظامی میتونه اینو متزلزل بکنه، در وهله دوم ادامه روند ضدیت با آمریکا، ضدیت با قوم یهود و مشخصاً کمک به تروریست‌های اسلامی نیابتی جمهوری اسلامی در برنامه تهران هست و از این کوتاه نخواهد آمد. مسئله رفع تحریم‌ها یا تعلیق تحریم‌ها در اولویت چندم قرار داره، چون جمهوری اسلامی و ولایت فقیه نه کشور داره و نه ملت، بلکه به دنبال امت اسلامیه و ام القرا، و از این جهت مسئله تحریم و وضعیت اقتصادی ایران در اولویت آخر قرار میگیره.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند. گزارش‌هایی از برنامه‌ریزی دولت آمریکا برای نخستین سفر خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی منتشر شده، سفری که احتمالاً تا حدود 1.5 ماه دیگر انجام می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
سایت آمریکایی آکسیوس به نقل از مسئولانی آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در نخستین سفر خود در دومین دوره ریاست جمهوریش به عربستان سعودی برود. سفری که بنابر این گزارش احتمالاً 5 ماه آینده انجام خواهد شد. برنامه ریزی برای این سفر در حالی صورت می‌گیرد که دولت آمریکا برای از سرگیری آتش بس در نوار غزه و اجبار گروه افراطی حماس به آزادی شمار بیشتری از گروگان‌های اسرائیلی تلاش می‌کند. گروهی که از سوی آمریکا با اروپا توریستی شناخته می شود. دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوریش هم نخستین سفر خارجیش را به عربستان سعودی انجام داد. او 13 اسفند گذشته به خبرنگاران گفته بود:
نمیدانم. الان نمیتوانم بگویم. البته به عربستان سعودی خواهم رفت. معمولاً اولین سفر به بریتانیا است. اما آخرین باری که به سعودی رفتم، آنها 450 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کردند. آیا این را می دانستید؟
آقای ترامپ در سفر پیشینش به سعودی در ریاض با سران کشورهای عربی هم دیدار کرده بود. یک مقام مسئول آمریکایی به سایت آکسیوس گفته است که دولت آمریکا در حال بررسی انجام یک سفر بین‌المللی است که از عربستان سعودی آغاز می شود. این مقام مسئول افزوده است که بر سرمایه گذاری های خارجی، توسعه روابط با کشورهای عربی خلیج فارس و پایان دادن به تنش‌ها در خاورمیانه تمرکز خواهیم کرد. کاخ سفید و سفارت سعودی در آمریکا از اظهار نظر درباره این گزارش‌ها خودداری کرده اند. اما پیشتر دونالد ترامپ درباره سفر آینده اش به سعودی گفته بود:
اکنون آنها ثروتمندتر شدند. همه ما مسن‌تر شدیم. پس با آنها گفتم به سعودی خواهم رفت اگر به شرکت‌های آمریکایی 1 تریلیون دلار بپردازید، یا به عبارتی طی 4 سال 1 تریلیون دلار خرید کنید. آنها موافقت کردند. از این رو به آنجا خواهم رفت. روابط بسیار خوبی با آنها دارم. آنها پولهای زیادی برای شرکت‌های آمریکایی خرید تجهیزات نظامی و موارد دیگر هزینه خواهند کرد.
این در حالی است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی 4 بهمن ماه گذشته با بیان اینکه کشورش طی 4 سال آینده 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری خواهد کرد افزود: ریاض امکان سرمایه گذاری های بیشتر را هم بررسی خواهد کرد. مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره نشانه های نخستین سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی به رادیو فردا میگوید:
چرا پادشاهی سعودی؟ چون ریاض در واقع یک متحد کلیدی برای آمریکاست و ترامپ میخواد همان مسیر دوره اولش رو در این رابطه ادامه بده که میتونه شامل قراردادهای تسلیحاتی، همکاری‌های اقتصادی و حتی شاید هماهنگی علیه گروه‌هایی که ایالات متحده آمریکا اونها رو در منطقه به عنوان گروه‌های نیابتی و یا تروریستی به شمار میاره.
از سوی دولت آمریکا در تلاش است تا عربستان سعودی هم به توافقنامه‌های ابراهیمی بپیوندد. توافقنامه‌های عادی سازی روابط با اسرائیل که در دولت پیشنهاد ترامپ شماری از کشورهای عربی و اسلامی و در رسانه‌ها امارات و بحرین با آنها پیوسته بودند. مسعود الفک به رادیو فردا میگوید:
شرایط مسئله فلسطین برای ریاض به عنوان مهمترین کشور عربی و حتی مهمترین کشور اسلامی که تأثیر روحی و معنوی در جهان اسلام داره، مسئله فلسطین و ایجاد یک راه حل عادلانه بر اساس طرح دو کشور براش از اهمیت اولا برخورداره و این رو ولیعهد سعودی بارها اعلام کرده، دولت سعودی هم اون رو بارها اعلام کرده. خب معلومه ریاض که خواستار به قول معروف ریختن اسرائیل ها به دریا نیست، خواستار وجود اسرائیلی ها در منطقه است، اما با ایجاد یک راه حل عادلانه بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل و تشکیل دولت مستقل فلسطینی که بتونه به حیات خودش در کنار اسرائیل ادامه بده. ریاض با تحقق یافتن چنین شرایطی مسلماً آمادگی برای گفتگو خواهد داشت.
از سوی دیگر برنامه ریزی برای سفر آقای ترامپ به سعودی در حالی است که ایالات متحده سیاست فشار حداکثری بر ایران را اثر گرفته، با هدف اعلام شده جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی. همزمان آمریکا روزانه اقدام به بمباران مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن می‌کند که متحد تهران هستند، گروهی که آمریکا آن را تروریستی می‌داند. سفر آقای ترامپ به سعودی چه تأثیری می‌تواند در جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؟ مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
احتمالاً واشنگتن تلاش خواهد کرد تا در این سفر بتونه به گونه‌ای با ریاض در رابطه با فشار علیه ایران هماهنگی بکنه و سعی میکنه در این رابطه ریاض رو از طریق فروش تسلیحات پیشرفته‌ای که خواستار اون رو اون هست به سوی این مسئله بکشه. اما فکر میکنم که ریاض نمیخواد در این رقابت و درگیری میان ایالات متحده آمریکا و ایران به عنوان یک طرف باشه، چون حداقل روابط دو کشور به یک مرحله از طبیعی شدن رسیده. حالا نمیگیم که روابطشون که اون روابط استراتژیک نیست، اما روابط میان دو کشور طبیعی شده، ولی از گمون نکنم بخواد عقب گرد بکنه. اما شاید در رابطه با گروه های وابسته به ایران مثل حوثی ها، مثل گروه های دیگه، شاید ریاض در این رابطه هماهنگی بیشتری با ایالات متحده انجام بده.
سفری که در صورت انجام میتواند آغازگر تحولات جدیدی در خاورمیانه باشد.
از ایلیا جزایری میشنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روسیه هشدار داد که اگر مانع طرح‌های او برای آتش بس شود، تعرفه‌های جدیدی بر محصولات نفتی مسکو اعمال خواهد کرد. او همچنین به رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که در صورت عدم امضای توافق معادن با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ در هواپیمای ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که همتای اوکراینیش ولودیمیر زلنسکی تلاش میکند از قرارداد مواد معدنی کمیاب عقب نشینی کند و اگر این کار را بکند مشکلات خیلی بزرگی خواهد داشت. آقای ترامپ با اشاره به این که آقای زلنسکی به رغم توافق اولیه خواستار مذاکره مجدد درباره قرارداد معدن شده گفت او می‌خواهد عضو ناتو باشد، اما هرگز عضو ناتو نخواهد شد و این را می‌فهمد. دولت اوکراین روز جمعه اعلام کرده بود که همچنان در حال بررسی پیشنویس توافقنامه ارائه شده از سوی ایالات متحده در مورد معادن این کشور است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، واشنگتن مفاد این قرارداد را چندین بار تغییر داده است. اوکراین دارای ذخایر قابل توجهی از مواد معدنی حیاتی و کمیاب است، اما میزان دقیق این ذخایر مشخص نیست. این مواد معدنی کمیاب به دلیل استفاده در فناوری‌های دفاعی و همچنین در دستگاه‌هایی مانند رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند و باتری‌ها بسیار ارزشمند هستند. روز یکشنبه ساعتی پیش از اظهارات آقای ترامپ درباره رئیس جمهور اوکراین، او در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت اگر احساس کند ولادیمیر پوتین مانع از تلاش‌هایش برای پایان دادن به جنگ در اوکراین شده، تعرفه‌های 25% تا 50% بر نفت روسیه اعمال خواهد کرد. او در این مصاحبه گفت که از دست پوتین به دلیل ایده‌اش درباره تشکیل دولت انتقالی در اوکراین که می‌تواند عملاً زلنسکی را کنار بگذارد بسیار عصبانی شده است. در واکنش به این اظهارات، کاخ کرملین روز دوشنبه گفت که روسیه و ایالات متحده در حال کار بر روی ایده‌های نامشخصی در مورد راه حل احتمالی صلح در اوکراین هستند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به سوالی درباره اظهارات آقای ترامپ گفت که پوتین همچنان به تماس با ترامپ تمایل دارد و در صورت لزوم میتواند در کوتاه مدت تماسی بین آنها برقرار شود، اگرچه که به گفته آقای پسکوف هیچ تماسی برای این هفته برنامه ریزی نشده است. سخنگوی کرملین همچنین میگوید که برخی از شرکت‌های آمریکایی به پروژه‌های مشترک مواد کمیاب در روسیه علاقه نشان دادند، اما هشدار داد که چنین بحث‌هایی هنوز در مراحل اولیه است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. اینجا فرصتی هست که نکته‌ای رو با شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در میون بگذاریم. در روزهای اخیر بسیاری از شما با ما تماس گرفته و اطلاع دادید که از بیش از یک هفته پیش امکان دریافت برنامه‌های ما از طریق موج کوتاه و متوسط رو ندارید. ما در حال بررسی این مسئله هستیم. با این حال همچنان میتونید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق وبسایت، ماهواره، پیام‌رسان تلگرام و البته اپلیکیشن رسمی ما دنبال کنید و مثل همیشه از همراهی و پیام‌های پرمهرتون هم سپاسگزارم. مارین لوپن رهبر حزب راستگرای اجتماع ملی در فرانسه با حکم دادگاه در پرونده اختلاس از اموال اتحادیه اروپا مجرم شناخته شد. بر پایه این حکم خانم لوپن نخواهد توانست در انتخابات 2027 ریاست جمهوری فرانسه نامزد شود. در گفتگو با جلال ایجادی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، نخست از او درباره جزئیات پرونده مارین لوپن پرسیدم.
دادگاهی که از حدود 3 ماه پیش برگزار شد بالاخره امروز نتایج خود را اعلام کرد و گفت که خانم لوپن در واقع به مدت 5 سال از هر گونه انتخاباتی محروم خواهد بود و بلافاصله قابل اجرا هستش. نکته دوم این هستش که ایشون در واقع به 4 سال زندان نیز محکوم شد و همچنین در محکومیتی که علیه او اعلام شد از طرف قاضی اعلام شده بود که خانم لوپن به لحاظ فساد مالی، یعنی به هر حال امکانات مالی که متعلق به سیستم عمومی هستش رو برای حزب خودش استفاده کرده بود و یک سیستم رو به وجود آورده بود. بنابراین این ماجرایی که امروز اتفاق افتاد برای خانم لوپن یک حادثه بزرگ هست، به خاطر اینکه خانم لوپن در نظر داشتش که در سال 2027 در انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنه، ولی که این اتفاقی که امروز افتاد عملا این دورنما رو کاملا، اگر هم حتی کاملا حذف نکرده باشه، ولی که کاملا روشن و غیر شفاف میکنه.
البته این حکم مثل این که حکم نهایی نیست و خانم لوپن درخواست استیناف خواهد کرد.
درخواست استیناف کرده و احتمالاً این در 2 مرحله میتونه اقدام بکنه. یکی به سلام مراجع عالی کساسیون که به فرانسوی میگیم کساسیون، یا حتی فراتر از اون به نهاد مربوط به حقوق بشر در کادر پارلمان اروپا. امکان سومی هم به عنوان احتمال میتونه وجود داشته باشه، به اون که ریاست جمهوری کنونی ایشون رو مثلا ببخشه، که خب برای ریاست جمهوری این مسئله دارای هزینه های بسیار زیادی خواهد بود.
واکنش پایگاه اجتماعی حزب اجتماع ملی که خانم لوپن رهبری اون رو بر عهده داره فکر میکنید که چه خواهد بود؟
ببینید، بالاخره خانم لوپن، یعنی جریان خانم لوپن، عملا کسانی که به او رأی دادن کمی بیش از 11 میلیون نفر شمارش شد. خب این از قشرهای مختلف اجتماعی بودن که به او رأی دادن، از میان افراد طبقه متوسط، طبقه به گروه های حاشیه‌ای و همچنین کارگران و همچنین جوانان و غیر و غیره، و اینها برای چون این انتظار میرفت که بهش خانم لوپن به قدرت برسه و آرزوهایی که اونها داشتن و فکر میکردن که به فرض تا حال هیچ جریانهای دیگر همه در واقع نابکار بودن و تنها خانم لوپن میتواند کارساز باشه، یعنی بنابراین برای اونها یک شوک روانی میتونه باشه. اینا متای مراتب خب جریان خانم لوپن در ضمن با احتمال کنار رفتن او به هر حال جریانش، جریان سیاسیش وجود داره، از جمله کسی که فرد دوم این جریان هستش مانند آقای باردلا. متای که فرد دیگری اون نفوذی که خانم لوپن داشتش رو نمیتواند داشته باشد و به همین خاطر از نظر اجتماعی برای این بخشایی که به اون رأی دادن بر حال به مسائلی به عنوان میشه یک شوک در نظر گرفت.
و غیبت احتمالی مارین لوپن در عرصه سیاست فرانسه چگونه آرایش نیروهای سیاسی رو تغییر خواهد داد؟
از یک طرف خود جناح‌های مختلفی که در درون راست افراطی هستن، برای که اینها خودشون چند جناح هستن که مهمتر اینش جریان خانم لوپن هستش و بنابراین بازی در درون این مجموعه گروه ها یا احزاب راست‌افراطی دوباره یک به اصطلاح دخش جدیدی رو گروه های مختلف میتونن ایفا کنن، تا یه حدود میدان خالی میشه برای افراد دیگر. یک طرف این، طرف دوم این هستش که در سطح اجتماعی هم، اجتماعی سیاسی هم، جریان چپ افراطی مانند مرانشونیستا هستند که کسانی که رأی میدادن به این دو طرف رأی میدن، یعنی که بر اساس سنجش ها ما متوجه شدیم که کسانی که به خانم لوپن رأی میدادن در ضمن به آقای مرانشون هم رأی میدادن، یا لایه های البته از این، و به همین خاطر هم هستش که اونها حالا میتونن از این فرصت استفاده بکنن برای تقویت خودشون، هرچند که خود اونها هم دارای به هر حال مشکلات ویژه خاص خودشون هستن. از سوی دیگه هم کسانی که به هر حال نیروهای به اصطلاح مربوط به مرکز هستند یا حتی جمهوری‌های سنتی هستند، اونها با کنار رفتن خانم لوپن عملاً جایگاهی برای اونها باز میشه که بتونن در فردا، یعنی در دو سال دیگه، اینها بتوانن بنابراین نقشی در انتخابات فرانسه ایفا بکنن. حال آنکه با وجود خانم لوپن این مسئله نمیتوانست اتفاق بیفته به خاطر اینکه وزنه رای دهندگان به خانم لوپن بسیار بالا بود.
جلال ایجادی بود، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، که درباره ممنوعیت حضور مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای اجتماع ملی در فرانسه، از حضور در انتخابات 2027 ریاست جمهوری در این کشور صحبت می‌کرد. و با اعلام ساعت 19:30 در ایران بار دیگر همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلفنی با شبکه خبری NBC اعلام کرد اگر ایران درباره برنامه هسته‌ای خود با واشنگتن به توافق نرسد، بمباران خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه اضافه کرد ایران طوری بمباران می شود که قبلا هرگز مشابه آن را ندیدند. او همچنین تهدید کرد که علیه ایران تعرفه های ثانویه وضع خواهد کرد و در این حال از گفتگوی مقام های آمریکا و ایران خبر داد. آقای ترامپ خواستار آن است که با توافق جدید تضمین شود که ایران قصد رسیدن به سلاح هسته ای را ندارد. ایران از تسلیم یک یادداشت رسمی هشدار به دفتر حفاظت منافع آمریکا خبر داد. به گزارش ایسنا در این یادداشت نسبت به هر گونه اقدام علیه جمهوری اسلامی هشدار داده شده است. بر اساس این گزارش، با توجه به اقدامات اسرائیل در منطقه و نیز تهدیدات رئیس جمهوری آمریکا، صبح روز دوشنبه سرپرست سفارت سوئیس در ظرفیت حافظ منافع آمریکا از سوی عیسی کاملی، مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه، به این وزارتخانه فراخوانده و مواضع جمهوری اسلامی به وی ابلاغ شد. علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در نماز عید فطر تهران گفت مواضع ما همان مواضعی است که بود. وی افزود اگر شرارتی انجام بگیرد، قطعا ضربه متقابل محکم خواهند خورد. او در جای دیگری از سخنانش گفت اگر به گفته وی دشمنان فکر این باشند که در داخل کشور فتنه به راه بیندازند، جواب آنها را خود ملت ایران خواهند داد. در پی واژگونی اتوبوس مسافربری در محور کرمان مشهد، مسئول وقت پاسگاه پلیس راه چترود کرمان از مقام خود عزل شد. به گزارش ایسنا، احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اعلام این خبر گفت بررسی‌های اولیه حاکی از ضعف در نظارت بر تردد ناوگان حمل و نقل عمومی در این محور بوده و در راستای برخورد با هر گونه قصور اقدام فوری در مجموعه پلیس راه صورت گرفته است.
شاهین بشیری بود.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
بانک سپه در پی انتشار گزارش‌هایی در فضای مجازی مبنی بر نفوذ گروهی موسوم به کد بریکرز به سامانه‌های آن و افشای اطلاعات هزاران مشتری نظامی و غیر نظامی بانک، رسانه‌ها و شهروندان را به تهدید قضایی در صورت بازنشر این اطلاعات تهدید کرد. درباره هک اطلاعات مشتریان بانک سپه چه می‌دانیم؟ بیشتر از فرشته قاضی.
نفوذ گروهی موسوم به کد بریکرز به سامانه‌های بانک سپه و افشای اطلاعات هزاران مشتری نظامی و غیر نظامی این بانک، بانکی که رسانه‌ها و شهروندان را به تهدید قضایی در صورت بازنشر این اطلاعات تهدید کرده است. کد بریکرز 6 فروردین با انتشار تصاویری خبر داد که اطلاعات مشتریان بانک سپه که به عنوان یک بانک نظامی شناخته می‌شود را هک کرده است. این گروه میگوید بیش از 12 ترابایت داده از اطلاعات 42 میلیون مشتری بانک سپه را در اختیار دارد. هکرها 72 ساعت به بانک سپه فرصت داده بودند که برای جلوگیری از فروش اطلاعات وارد مذاکره شوند. بانک سپه اما در اطلاعیه‌ای هک سامانه‌هایش را تکذیب کرده. در این حال گفته که با توجه به جایگاه این بانک نزد نیروهای مسلح و اهمیت محرمانگی اطلاعات مرتبط با نهادهای نظامی و امنیتی کشور، هر گونه باز نشر نشر داده‌های افشا شده به ویژه درباره نهادهای نظامی به منزله نقض محرمانگی تلقی شده و می‌تواند موجب پیگرد قضایی شود. اشکان خسروپور، پژوهشگر امنیت سایبری، ساکن فرانسه:
بررسی فایل‌هایی که اصطلاحاً نشر پیدا کرده نشون میده که یه سری اطلاعات واقعی وجود دارن. بخشی از این اطلاعات قدیمی هستند، منتها خب با توجه به اینکه داده‌های مشتری‌ها در طی سال‌های گذشته بارها لیک شده، در واقع نشر پیدا کرده، ممکنه که یک نمونه‌های شبیه سازی شده از اونها باشه. این گروه هکری هم که وجود داره، گروه هکری تازه کاری، در واقع سابقه ای از این گروه وجود نداشته که آدم بتونه بررسی بکنه سابقه شون رو و بدونه که چقدر دقیق دارن صحبت می‌کنن.
رادیو فردا نمی‌تواند به طور مستقل صحت و سقم این هک را تایید کند، اما تهدید رسانه‌ها و افراد از سوی بانک سپه می‌تواند نشانه ای قوی از تایید هک یا سرقت اطلاعات آن باشد که در روزهای اخیر هم محل بحث بسیاری از کاربران فضای مجازی و کارشناسان امنیت اطلاعات بوده است. آنها خواستار پاسخگویی شفاف، بررسی فنی و پذیرش مسئولیت توسط مقامات بانک سپه شدند. اشکان خسروپور، پژوهشگر امنیت سایبری:
روابط عمومی بانک سپه که تکذیب میکنه این مورد رو و میگه که هک اتفاق نیفتاده، واکنشش هم این هست که ما یک در واقع سیستم های ما به اینترنت وصل نیست و به خاطر همین چون وصل نیست هکی صورت نمیتونسته بگیره نظر فنی. منتها خب این چند تا مورد میشه راجبش گفت. یکی این که تکذیبی ها که همیشه اتفاق میفته و بعدش خیلی وقتا متوجه میشیم که تکذیبیه اشتباهی بوده، اون هک اون اتفاق رخ داده دیگه، نمونه های مفصل رو داریم. ولی به جز اون هم نظر فنی این که به اینترنت وصل نباشه یک سیستمی نمیتونه گواه این باشه که در واقع این هک صورت نگرفته باشه، چون راه‌های مختلفی هست برای اینکه بشه به یک سیستمی نفوذ کرد. نمونه خیلی پیشرفته و معروفش استاکسنت هست دیگه، یعنی سیستم‌هایی که به اینترنت وصل نیستن ولی هک میشن، اطلاعاتشون سرقت میشه. و لزوماً این که به اینترنت وصل نباشن یا باشن چون ممکنه که خیلی تاثیرگذار نیست.
گروه هکری کد بریکر تاکنون بخشی از اطلاعات ثروتمندترین مشتریان بانک سپه را منتشر کرده که یکی از مهمترین آنها دارایی سردار حسن پولارک، رئیس سابق ستاد بازسازی عتبات عالیات است که نشان می‌دهد او در فقط بانک سپه 634 میلیارد تومان سپرده دارد. نفر اول این فهرست فردی است که 768 میلیارد تومان دارایی دارد. آقای پولارک متولد رفسنجان و از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران و دوست سال‌های دور قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه بود. آقای پولارک فروردین 1399 در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله علی شریف زارچی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، پرسیدند که 634 میلیارد تومان فقط در یک حساب شخصی حسن پولارک، رئیس سابق ستاد بازسازی عتبات عالیات، نزد بانک سپه چه می‌کند وقتی مردم به نان شب محتاجند. برخی دیگر از کاربران اما معتقدند که تبعات این اتفاقات گسترده تر است. به گفته علی قلحکی، فعال رسانه‌ای اصولگرا در شبکه ایکس، ابتدایی ترین آن سوختن بسیاری از حساب‌های حساس در حوزه دور زدن تحریم‌ها و نظامی است و همچنین ایجاد مانع برای مسافرت خارج از کشور برای برخی از نظامی‌ها. در سال‌های اخیر بارها اطلاعات مشتریان بانک‌های مختلف ایران هدف رخنه سایبری قرار گرفته و در فضای مجازی و اینترنت خرید و فروش شده است. با این حال بانک‌ها معمولاً این حملات را تکذیب کردند و بانک مرکزی هم در قبال این رخدادها سکوت اختیار کرده. گزارش رسانه‌های داخلی نشان دهنده زیرساخت‌های ضعیف امنیت بانکی کشور، جدی نگرفتن امنیت اطلاعات مشتریان و به فراموشی سپرده شدن این اتفاقات و بی‌توجهی به خساراتی است که درز این اطلاعات به کاربران ایرانی زده است.
فرشته قاضی گزارش می‌داد. مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل و کنشگر ایرانی آلمانی، به تازگی عالی ترین نشان لیاقت جمهوری فدرال آلمان را از رئیس جمهور این کشور دریافت کرده است. در گفتگو با آقای براتی از او درباره اهمیت این نشان و تجربه زندگی سالیان او در آلمان پرسیدم.
در آلمان از طرف ریاست جمهوری به نام ملت آلمان و در سطح ایالت‌ها، دولت‌های ایالتی، از طرف مردم ایالت مربوطشون این نوع نشان‌ها رو دارن. این نشان لیاقت در سطح آلمان فدرال از طرف جمهوری آلمان فدرال به کسانی اعطا میشه که به لحاظ علمی تحقیقاتی، هنری، عرشبت که فرهنگی، اجتماعی خدمتی به جامعه آلمان انجام داده باشند. در این مورد به خصوص این نشان لیاقت از طرف ریاست جمهوری آلمان به من اعطا شده و به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و تلاشگری برای برقراری دموکراسی در ایران در طول سالهای زیاد و شرکت در فعالیت‌هایی که در آلمان مربوط به ارتقاء حقوق مدنی و حقوق شهروندی میشه.
آقای براتی، شما یکی از چهره‌هایی هستید که در جامعه مقصد، اگر ایران رو جامعه مبدا شما حساب بکنیم، در جامعه مقصد که آلمان باشه به خوبی جذب جامعه شدید و خب این افتخار رو هم کسب کردید که نشان لیاقت رو از رئیس جمهور آلمان دریافت بکنید. چه چالش هایی داشتید برای جذب در جامعه آلمان؟
الان نزدیک به 60 ساله که در آلمان هستم و در این 60 سال شاید فقط شانس این رو داشتم که چیزی در حدود 2 سال خورده‌ای در ایران زندگی کنم، اون هم بعد از در این 2 سال خورده‌ای مربوط میشه بعد از انقلاب 57، چون من خیلی نوجوان بودم که به آلمان آمدم. من البته این رو بگم که ما ایرانی ها استعداد زیادی برای انتگره شدن، برای جذب جوامع غربی شدن داریم و این در همه زمینه ها اینجا دیده میشه، ولی این هم یکی از خصوصیات ایرانی هاست که ایرانی ها اگر 100 سال هم جایی زندگی بکنن اون خصوصیات فرهنگی و بودن ایرانی خودشون رو هیچ وقت از دست نمیدن و هر کجایی که در دنیا برن همیشه اون انگشت اشاره ایران به سوی اونهاست و سو و هدف و نگاهشون به اون طرفه. در این مسئله که در آلمان مسئله انتگره بودن و جذب جامعه آلمان شدن، مسئله خیلی عجیب غریبی نیست. جذب شدن به این معنا نیست که کسی جذب تمامی اون چی که مختصات یه ملت هست میشه. ما خارجی ها، حالا ما در مورد من و ما ایرانی ها، ما در آلمان در حقیقت میتونیم بگیم که به معنی واقعی شهروندان قانون اساسی آلمان شدیم. اون بند اول قانون اساسی آلمان میگه حرمت انسانی خدشه ناپذیر است و این نشان از فرهنگ خیلی بالایی داره در سطح قانونی و خب همه خارجی ها میتونن این رو به عنوان نمادی از فرهنگ آلمانی ببینن و جذب این فرهنگ به این معنا بشن و خب این خیلی حادثه خیلی خوبیش اگر همچی توانایی ایرانی ها پیدا بکنن و بتونن در این جامعه به معنی شهروندان قانون اساسی آلمان، نه حتما شهروند آلمانی به معنایی که ارسیان به معنی تاریخی خودشون بشن. این جایزه هم به من در حقیقت به عنوان مهران براتی تنها داده نشده. جامعه سیاسی آلمان، جامعه فرهنگی آلمان دنبال میکنه تلاش‌های ایرانیان رو در داخل کشور، به ویژه تلاش‌های زنان و جوانان ایرانی رو، و به اون اهمیت خیلی زیادی میده برای ارتقاء دموکراسی در ایران و دستیابی به حقوق شهروندی در ایران. به من به نیابت از طرف جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشر خواهی ایرانیان داده شده.
شما گفتید که از 60 سال پیش در آلمان زندگی میکنید، یعنی حدود 13 سال یا 14 سال قبل از انقلاب 1357 در ایران. از اون زمان تا الان ما چند موج از خروج ایرانیان رو در کشور شاهد بودیم، در واقع موج مهاجرت ایرانیان از کشور رو شاهد بودیم. اگر بخواید مقایسه‌ای بین این موج‌های مهاجرتی ایرانیان انجام بدید، به نظر شما چه تفاوتی کرده نسل متأخر مهاجران ایرانی با نسل‌های پیشین؟
مهاجرت ایرانیان در این 20 سال گذشته به خارج از کشور، مهاجرت نسل جوان، نسل فرهیخته و دانشمند و دانش آموخته ایران است. ما کمتر چیزی داریم همچین مسئله‌ای در تاریخ گذشته، چنین اتفاقی نیفتاده. خیلی اکثر کسانی که در بعد از انقلاب به خارج مهاجرت کردن دلایل سیاسی داشتن، در ایران در زندان بودن، دستگیر شدن، بیرون آمدن، تحت تعقیب بودن، کشور رو ترک کردن یا در خطر دستگیری بودن، مهاجرت کردن برای نجات جانشون. الان فقط این مسئله به اصطلاح نجات جان مطرح نیست. ما ما با نسلی روبرو هستیم که امیدی به آینده برای خودش در ایران نمیبینه و به همین دلیل میخواد مملکت رو ترک کنه. اکثرا هم از راههای خیلی قانونی میان درخواستهایی به دانشگاه ها میدن، مدارکشون رو ارائه میکنن و یا به بازار کار مراجعه میکنن و در اینجا زود پذیرفته میشن. اما یه مسئله هست، ما میتونیم بگیم که ایرانیان بعد از انقلاب همه در حال مهاجرت هستن، حتی اگر در ایران مانده باشن در حال مهاجرت هستن. این مسئله بسیار بسیار مهمی است در روانشناسی زندگی فردی ایرانیان که بودنشون رو در ایران موقتی میبینن. همه در حال مهاجرتن، در حالی که ممکنه هیچ وقت درخواستی برای مهاجرت نداده باشن. یعنی پذیرای وضع موجودی که جمهوری اسلامی برای زندگی مردم ایجاد کرده نیستن و این وضعی است بسیار متفاوت با گذشته. در گذشته ما فقط مهاجرت ها به دلایل سیاسی میشناختیم، الان همچین چیزی نیست دیگر. الان دلایل سیاسی وجود دارن ولی دلیل اصلی از خود بیگانگی فرهنگی نسل جوان هست با این مملکت، با این فرهنگ، با این حکومت و با این نوع کشورداری.
مهران براتی بیشتر عمرش رو در کشور آلمان زندگی کرده. بعد از این 60 سال او ایرانی آلمانی است یا آلمانی ایرانی؟
ما هر جا باشیم ما ایرانی آلمانی هستیم، هیچ وقت آلمانی ایرانی نمیشیم. این مسئله ای است که من از همه ایرانیان هم که وضع مشابهی دارن میپرسم. همونطور که قبل قبلاً عرض کردم، ایران درون ماست. ما هر جا بریم ایران رو با خودمون روی دوشمون، توی مغزمون، روی سرمون با خودمون هم میکنیم میبریم. ما همیشه ایرانی میمونیم، حتی هر جای دنیا اگر حقوق شهروندی کشورهای دیگر رو داشته باشیم، شهروند کشورهای دیگر باشیم، ما ایرانی هستیم و ایرانی میمانیم.
آقای براتی، مجدد به شما تبریک عرض میکنم و براتون سال خوبی رو آرزو میکنم.
خیلی ممنون از شما. تبریک به ملت ایران و قهرمانان جوانش. به زنان و جوانان ایران بگید که اونها باعث شدن که همچین نشانی به من اعطا بشه به نیابت از طرف اونها. ممنون از شما.
مهران براتی بود، کارشناس روابط بین الملل و کنشگر ایرانی آلمانی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نتیجه تحقیقات علمی در دانشکده پزشکی دانشگاه هکنسک در نیوجرسی آمریکا نشان می‌دهد که احتمال مبتلا شدن به زوال عقل در بزرگسالانی که تحصیلات دانشگاهی دارند، به چند زبان آشنا هستند و به ویژه فعالیت اجتماعی دارند، کمتر از سایر افراد است. به نوشته نشریه سلامت، این تحقیقات متمرکز بر حضور مرتب و معتدل بزرگسالان در فضای مجازی بود که نتایج آن را در گزارش جمشید زند می‌شنوید.
شاید یک دو ساعت وبگردی و خواندن مطالب مختلف و فعالیت در فضای مجازی زیاد هم بد نباشد. تحقیقاتی که بر روی گروهی از بزرگسالان بین سنهای 50 تا 65 انجام شده نشان می‌دهد که فعالیت روزانه در فضای مجازی می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش دهد. در این تحقیقات که 18,000 بزرگسال در آن شرکت کردند، در ابتدا هیچ کدام از آنها علائمی از زوال عقل نداشتند، اما با گذشت زمان میزان ابتلا به زوال عقل در گروهی که به صورت مرتب از اینترنت و فضای مجازی استفاده نمی کردند در مقایسه با آن دسته که هر روز یکی دو ساعت از اینترنت استفاده می کردند دو برابر شده بود. گوانگچو، یکی از محققان این پروژه در دانشگاه نیویورک، می گوید فرضیه این است که فعالیت در فضای مجازی می تواند به رغم اینکه مغز پیرتر می شود قدرت ادراک افراد را حفظ کند و تا حدودی خطر ابتلا به زوال عقل را هم کاهش دهد. یافته دیگر این تحقیقات این است که وبگردی افراد کهنسال می تواند به فعالیت عصبی مغز کمک کند و در نتیجه مغز را سالم نگاه دارد. خانم چو در این حال تأکید کرده که حضور بیش از حد در فضای مجازی و استفاده از اینترنت میتواند نتیجه عکس بدهد و قدرت ادراک افراد کم شود. استفاده یکی دو ساعته از اینترنت به تنهایی راه پیشگیری از زوال عقل نیست و اگر با ورزش، خواندن، سفر، غذای سالم، ترک سیگار و محدود کردن مصرف الکل ادغام شود، خطر ابتلا به زوال عقل هم کمتر می شود.
جمشید زند بود. سینما رفتن در روزهای نوروزی در سالهای دهه های 40 و 50 خورشیدی تبدیل به یک سنت برای بسیاری از ایرانیان شد. خیلی ها از هفته ها پیش از فرارسیدن سال نو منتظر برنامه های مخصوص سینماها در روزهای نوروزی بودند. فیلم های عمدتاً شاد و بال حال و هوایی مفرح. از مهدی طاهباز بشنوید.
از جان گذشته و فداکار
من بابا رو میخوام.
اوستا کریم نوکرتی، برنامه مخصوص نوروز 1353.
چند دهه پیش در سالهای دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی، آن زمانی که نه از اینترنت خبری بود و نه ماهواره و نه حتی شبکه های متعدد تلویزیونی، سینما رفتن بیش از امروز اهمیت داشت، به خصوص در روزهای نوروزی. تعطیلاتی دو هفته ای که یکی از سرگرمی ها دیدن فیلم در سالن سینما بود. این مسئله آنقدر گستردگی پیدا کرد و برای صاحبان این صنعت از فیلمسازان و سینماداران در ایران مهم شد که چیزی به نام اکران نوروزی و برنامه مخصوص نوروز شکل گرفت.
یک اسپانی در سرزمین دیتر، یک شادآفرین نوروز انسان.
کمی عقب‌تر برویم، ششم فروردین 1315 که اولین فیلم ایرانی در روزهای نوروز بر پرده یک سینما در تهران رفت. فیلم فردوسی ساخته عبدالحسین سپنتا در سینما سپه تهران. سال بعدش هم آقای سپنتا فیلم لیلی و مجنون را به عنوان برنامه نوروز بر پرده سینما فرستاد. استقبال چندانی از این دو فیلم صورت نگرفت و این چنین شد که نه تنها اکران نوروزی فیلم‌های ایرانی، بلکه کلاً تولید فیلم ایرانی با چالش مواجه شد. سینماها به سمت نمایش فیلم‌های خارجی رفتند، اما در دهه 30 خورشیدی استقبال از فیلم‌های ایرانی، به خصوص فیلم چهارراه حوادث ساخته ساموئل خاشیکیان که اتفاقاً برنامه نوروزی سینماها هم بود، بار دیگر اهمیت روزهای عید و تجربه فیلم ایرانی دیدن در سینماها را ثابت کرد. از آن موقع به خصوص برای نوجوانان و جوانان فیلم دیدن در نوروز تبدیل به یک سنت لذت بخش شد. بهروز تورانی، منتقد سینما و روزنامه‌نگار ساکن لندن، از تجربه سینما رفتن در روزهای نوروزی میگوید.
اونقدری که من یادم میاد از دهه 30 روزنامه ها از مدت ها پیش درباره برنامه های نوروزی سینما مطلب می نوشتن، مجله ها همینطور. موقعی هم که به سینما می رفتیم، دست کم از دو ماه پیش از نوروز بیتوین های مخصوصی بود که برنامه نوروزی سینما رو تبلیغ می کرد. بعضی مواقع این انتظار انقدر زیاد بود که بیش از اینکه منتظر عید نوروز باشیم، منتظر اکران نوروزی فیلم ها بودیم. و نوروز به خاطر اینکه وضع مالی بهتری داشتیم هممون، این امکان عالی برای ما میسر بود که بتونیم چند بار به سینما بریم و اصلا جشنی میشد برای ما دیگه. واقعا جشنی بود که قسمت عمدش رو سینما برای ما رونق میداد. خیلی صفا داشت، خیلی کیف داشت. فقط سینما نبود. هنوز من یادم هست که اول ساندویچ، بعد سینما و یک نوشابه پپسیکولا اصلا اون روز رو برای شما درخشان میکرد.
از دهه 40 خورشیدی سینمای فارسی توانست جایگاهش نزد مخاطب را تثبیت کند. فیلم های ایرانی هم در این سالها جایگاه خاصی به خصوص در اکران نوروزی پیدا کردند. در این دهه فردین خودش را به عنوان یک ستاره در سینمای ایران مطرح کرد و یک پای ثابت اکران های نوروزی شد. البته بازیگران دیگری هم در آن سالها فیلم هایشان به عنوان برنامه مخصوص عید روی پرده می رفت. از جمله فیلم هایی با حضور گروه معروف کمدین ها، محمد متوسلانی، منصور سپهرنیا و گرشا رؤوفی. محمد متوسلانی بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران که ساکن تهران است، درباره شکل گرفتن اکران نوروزی در سینماهای ایران این چنین میگوید:
تا اونجا که من خاطرم هست، در اون زمانی که به هر حال اکرانهای نوروزی نظم گرفته بود و روی روالی بود، گروههای تشکیل شده بود برای سینماها و اینا، هر کدومشون دنبال این بودند که برای مشتری خاص خودشون فیلمهایی برای نوروز تهیه کنند که غالبا هم دنبال فیلم های کمدی بودن و به خصوص دنبال فیلم هایی که مخاطب زیاد داشته باشه، از هنرمندان معروف باشه. ولی ارجحیتشون بیشتر این بود که اون فیلم ها طنز و کمدی باشه. ببینید گروهایی بودن که فیلم‌های خارجی نشون میدادن. من یادم هستش که مثلا یه گروهی مثل سینما مولان روش فیلم‌های جری لوئیس رو نشون میداد، یه گروهی مثل سینما ریولیو توابش که با هم دیگه یک دسته بودن فیلم‌های نورمن ویژدون نشون میدادن.
بله بله نورمن چای من چی شد؟
یه دست جمع کن با شما نشم خانم مادی.
خب اگه دفعه اولت بودی رادی نداشت.
تقصیر خودم نبود، پام گیج کرد. خب حاضره.
گروهایی که بودن که فیلم‌های ایرانی رو نمایش می دادن. اینها به فراخور حال خودشون سعی میکردن که فیلم‌های کمدی پرفروش رو برای نوروز انتخاب بکنن. من هیچ یاد ندارم که مثلا در نوروز یک فیلم‌های مثلا زد و خوردی و یا فرض کنید فیلم وسترن و این چیزا نشون داده باشه.
آقای متوسلانی و دو یار قدیمیش سپهرنیا و گرشا در سال 1348 پرده سینماها در اکران عید را به تسخیر خود درآورده بودند و دو فیلم از سه فیلم به نمایش در آمده در نوروز به این گروه مربوط می شد، پسران قارون و سفراری. البته پیشتر و در سال 1344 فیلم سه تا نخاله با بازی این سه بازیگر برنامه نوروزی سینماهای ایران بود. بهروز تورانی منتقد سینما و روزنامه‌نگار درباره حال و هوای سینماها در روزهای نوروز و برنامه‌هایشان این چنین می‌گوید:
به طور سنتی در اون دهه 30 و 40 به خصوص دو دسته فیلم کمدی بود که قطعاً حتماً می‌اومد. یعنی یک فیلم جری لوئیس حتماً جیره ما بچه‌ها بود در نوروز و همیشه یک فیلم تازه که ممکن بود واقعاً تازه تولید شده باشه، ممکن بود فقط فیلمی است که قبلاً در ایران نمایش داده نشده باشه.
سلام آقای رید.
خب ارفرانس هم که پرواز یا نفر بعدی کیه؟ منظورم کدوم اومه؟
منظورتون رو فهمیدم. بریتیش یونایتد بعد از نصف شب وارد میشه.
بعد از نصف شب؟ بیچاره برتا، چه روز سختی رو گذروندی. خیلی برات ناراحتم برتا، تو صبح زود برمیگردی؟
یک فیلم جری لوئیس بود و یک فیلم نورمن ویژدون. همه منتظر اینها بودن. البته طرفداران جری لوئیس خیلی بیشتر از بقیه فیلم‌ها بود و علاوه بر این بعضی فیلم‌های مهم هالیوودی رو هم که ممکن بود حتی اصلا کمدی نباشند ولی بازیگران بزرگ داشتن، مثلا 8 تا 10 تا هنرپیشه درجه 1 داشتن، اینها رو اکرام می‌کردن. و البته در اون زمانی که ما بچه بودیم سخت بود که آدم بتونه پدر و مادر رو راضی کنه که حتما آدم رو به دیدن این فیلم ها میبرن. جری لوئیس رو خیلی راحت میبردن ولی چه میدونم مثلا ده فرمان رو ممکن بود به اون راحتی درشون نخواد آدم رو ببرن.
در سالهای دهه 50 فیلم های ایرانی به نمایش در آمده در نوروز معمولا جزو پرفروشترین فیلم های سال بودند. با اینکه جریان موسوم به فیلم فارسی رفته رفته رونقش رو از دست میداد و حال و هوا و فضای دیگر بر سینما حاکم میشد، اما برخی آثار سینمای آن دوران به خصوص فیلم‌های عید با استقبال تماشاگر مواجه میشد. بهروز تورانی و توضیحی بر شانس فیلم‌های ایرانی در اکران نوروزی.
در نوروز فیلم‌های ایرانی شانس خیلی بیشتری داشتن که دیده بشن و تازه تماشاگران بیشتری رو آماده بکنن که این راه رو بتونن در اکران‌های بعدی ببینن، برای که انقدر فیلم خوب بود، انقدر فیلم سرگرم کننده و جذاب وجود داشت که ممکن بود شما نرسید 6 تا 7 فیلم خوب رو در این 15 روز اول نوروز ببینید. کمدی های صمد خب در اون سالهایی که بود یکی از چیزهایی بود که سینمای رونق سینمای ایران در نوروز به شمار می اومد. سه تا کمدین گرشا و متوسلانی و سپرنیا هم خیلی طرفدار داشتن، مخصوصا در شهرستان ها، مخصوصا در قسمت های اطراف خیابان شاهرضا و پایین تر از او طرفدار زیادی داشتن. ولی اون نوع فیلم های بهروز و گوگوش اون دیگه از سال 49-50 یک نسل تازه روی کار اومد، نسل تازه از ایرانیان چشم و گوششون برای تماشای سینما با اینها باز شد و یک رونقی گرفته بود سینما به علت اون چیزی که امروزه بهش میگن موج نو سینمای ایران.
بهروز بزرگی و گوگوش در داغ‌ترین فیلم سال با ممل آمریکایی به استقبال سال نو
درمید. اون فیلم های بهروز و گوگوش در حد واسط فیلم های موسوم به فیلم فارسی و فیلم های موج نو واقع می شد و البته برای نوروز سه سال پیاپی شما اینها رو می دیدید.
علاوه بر چند فیلم از مجموعه صمد، همونطور که اشاره شد در سه سال پشت هم سه فیلم با بازی بهروز وثوقی و گوگوش در نوروز روی پرده سینمای ایران رفت. در سالهای 53، 54 و 55 به ترتیب ممل آمریکایی، همسفر و ماه عسل برنامه اکران نوروزی بودند و البته اولین، دومین و سومین فیلم پرفروش سال نمایششان شدند.
راهوردی جدید و بی‌همانند برای دوستداران دو بازیگر بزرگ، دو چهره محبوب و پرخواستار هنر امروز. بهروز وثوقی، هنرمندی که آوازه شهرت و استعدادش از مرزها گذشت. گوگوش، چهره آشنای خانواده ها و آراسته به صدها هنر، در فیلمی متمایز و در خور تحسین از مسعود اسداللهی. همسفر، برنامه برگزیده نوروز 1354.
با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در سال 57 دوران تازه‌ای در سینمای ایران هم رقم خورد. تا چندین سال هیچ خبری از نمایش فیلم جدید در سال نو نبود و البته تا سالها اکران نوروزی هیچ رونقی نداشت. در دو دهه اخیر البته مجدداً اکران نوروزی رونق گرفته، اما شاید نوستالژی بازان ترجیح دهند اکران نوروزی و فیلم دیدن در سینماها در روزهای عید را با خاطره سالهای دورتر به یاد آورند. روزگاری که صمد آرتیست میشد، در راه اژدها بود یا خوشبخت میشد.
خوشبخت می شود. پرویز صیاد در فیلم تازه‌اش ضیافتی با شکوه از خنده و شادی وفا می کند.
مهدی تاهباز بود و در پایان این ایستگاه 19 خانم ها و آقایون، من هومن عسکری به شما بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.